درود بر شما که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه، چهارمین روز از دی ماه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خوش اومدید. من عسگری هستم. به رسم همیشه توجهتون رو جلب میکنم به آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
جدال لفظی بین محمود احمدی نژاد و اطرافیانش با سخنگوی قوه قضاییه تشدید شد.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید برجام همچنان پا برجاست.
یک قاضی فدرال در سیاتل ممنوعیت ورود برخی پناهندگان به آمریکا را لغو کرد.
در واکنش به اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم سلامت روانی محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری سابق ایران متقابلا غلام حسین اژه‌ای را به عدم سلامت روانی متهم کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سوم دی ماه گفته بود اگر لازم باشد پرونده آقای احمدی نژاد به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. آقای اژه‌ای همچنین پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. در همین حال حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش آقای اژه‌ای را با هاینریش هیملر فرمانده نیروهای نازی اس اس مقایسه کرد. محمود احمدی نژاد روز 28 آذر ماه اعلام کرده بود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دلیل نقض مکرر قانون اساسی فاقد صلاحیت و مشروعیت و قاصب است و باید استعفا دهد. پیشتر آقای لاریجانی رئیس جمهوری سابق و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود. طرح اتهام ها علیه آقای احمدی نژاد در حالی است که او با حکم آیت الله خامنه ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت توافق هسته‌ای با ایران همچنان پا برجاست. آقای جانسون روز یک شنبه در این گفتگو تصریح کرد که برجام مورد توجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بوده است. وزیر خارجه بریتانیا در عین حال تکرار کرد در قضیه برجام همه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 باید همکاری کنند. به گفته بوریس جانسون مردم و سیاستمداران ایران نشان دادند که آینده متفاوتی را می‌خواهند، اما این آینده باید بهبود اقتصادی را به همراه داشته باشد. او تاکید کرد هیچ کس مایل نیست شاهد ایجاد یک کره شمالی دیگر باشد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از جمله با پیگیری برنامه موشکی خود روح برجام را نقض کرده است. ایران در مقابل آمریکا را به کارشکنی در اجرای مفاد برجام متهم کرده است.
یک قاضی فدرال در سیاتل آمریکا با صدور حکمی ممنوعیت ورود برخی پناهندگان دارای ارتباط نزدیک با این کشور را لغو کرد. قاضی جیمز روبارت در حکم خود دستور داد درخواست روادید این دسته از متقاضیان از سوی دولت فدرال بررسی شود. آقای روبارت در این حال تصریح کرد این حکم تنها شامل کسانی می شود که دارای پیوندهای خانوادگی یا وابستگی معتبر به نهادهای مستقر در خاک آمریکا باشند. روز جمعه یک دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو هم علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داده بود که اجرای آن منوط به بازبینی دیوان عالی ایالات متحده می شود. پیشتر دیوان عالی آمریکا احکام منع اجرای فرمان مهاجرتی آقای ترامپ را لغو کرده بود. فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل 6 کشور عمدتاً مسلمان، ایران، چاد، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و همچنین مقام‌های ونزوئلا و کره شمالی می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این 8 کشور برای حفظ امنیت آمریکایی‌ها همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود.
الکسی ناوالنی رهبر مخالفان دولت روسیه شامگاه یکشنبه با حضور در کمیته مرکزی انتخابات این کشور در مسکو برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. ساعتی پیشتر هواداران آقای ناوالنی با گرد همایی در بیش از 20 شهر روسیه خواستار نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری شده بودند. آقای ناوالنی که یک منتقد صریح حکومت روسیه محسوب می شود به دلیل سابقه کیفری که به گفته وی انگیزه سیاسی دارد با مانع قانونی برای شرکت در انتخابات 27 اسفند مواجه است. الکسی ناوالنی در تجمع روز یکشنبه هوادارانش در مسکو گفت همه ما امسال به وضوح دیده ایم که پوتین و حکومتش هیچ جا از حمایت مردمی برخوردار نبودند. او گفت هرچه از مسکو دورتر بروید این حمایت کمتر دیده می شود. مطابق قانون روسیه هر نامزد نیازمند جمع آوری 500 امضا در هر یک از 20 شهر پیشبینی شده کشور به عنوان حوزه انتخاباتی است. ستاد انتخاباتی الکسی ناوالنی میگوید اکنون بیش از 15,000 نفر از شرکت او در انتخابات رسما حمایت کردند.
مراسم جشن کریسمس یک شنبه در سراسر جهان از جمله بیت الله زادگاه عیسی مسیح برگزار شد. به گزارش اسوسییتد پرس به دلیل ناآرامی‌های اخیر جمعیت کمتری نسبت به سال‌های گذشته در مراسم دیشب حضور داشتند. آنتون سلمان شهردار بیت لحم هم تایید کرد که جشن‌های کریسمس امسال به دلیل خشم ناشی از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا کم رنگ‌تر شد. ناآرامی‌ها در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل شدت گرفته بود. با این همه مراسم روز یکشنبه بدون هیچ گونه تنشی و با حضور مسیحیان فلسطینی برگزار شد. بیت الله در اورشلیم شرقی است. این شهر به عنوان مقدس‌ترین جایگاه ادیان یهودی، اسلام و مسیحیت شناخته می شود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه پیشنهاد حکمیت از سوی امام جمعه تهران بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه مسئولان قضایی و رئیس جمهوری سابق و یارانش انتقادهای شدیدی را متوجه یکدیگر کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کشمکش‌های لفظی بین محمود احمدی نژاد رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران و چهره‌های بلندپایه قوه قضاییه در روزهای اخیر کار را به آنجا کشاند که محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران خواهان حکمیت بین قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد شد. در واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت حکمیت یعنی چه؟ این مسائلی که مطرح کردند، اشاره به احمدی نژاد و نزدیکانش، حتما جای برخورد دارد. سخنگوی قوه قضاییه که روز یکشنبه در یک نشست خبری شرکت داشت، در پاسخ به اینکه چرا با محمود احمدی نژاد و همپیمانانش برخورد نمی‌کنی، تاکید کرد برخورد نکردن قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد به بیان او حکمتی دارد که به زودی مشخص خواهد شد. در مورد اینکه چه حکمتی ممکن است در کار باشد که قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد برخورد نکرده، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران را جویا شد.
حکمتش این هست که آیا میتوانن مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم، ولی با دستگیری که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم بدونیم که اینها وارد پرونده های مهمتر نخواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی به حال نقطه ضعف های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده. یعنی هزینه برخورد با خودشو بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه، و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی کاشانی به نوعی گفته، و توهین ها و تعریض های متقابلی که طرفین به هم میکنن دلیل مهمی مدعاست که تا حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده اگه ما باید بریم پزشکی قانونی پیرمرد ریشسفیدی که رفته در حضور دانشجو سود بلبلی زده مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
سخنگوی قوه قضاییه در حالی محمود احمدی نژاد را به نداشتن سلامت روانی متهم میکند که احمدی نژاد به تازگی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منصوب شده است. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه پس از پایان مهلت 48 ساعته‌ای که به قوه قضاییه برای انتشار اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش داده بود، رئیس قوه قضایی را به دلیل نقض مکرر قانون اساسی فاقد مشروعیت و غاصب خواند و گفت باید استعفا دهد. صادق لاریجانی پیش از این روز 22 آذر رئیس جمهور سابق ایران و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اختشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود. انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار برده بودند. در مقابل صادق لاریجانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه آقای احمدی نژاد را دروغگو و لات خواندند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی که پیشتر کرده و به تازگی آن را در صفحه تلگرام خود آورده، به قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی که توسط برخی افراد اشغال شده تاکید کرده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این موضوع میگوید:
من فکر میکنم آقای احمدی نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوهای پوپولیستی. یک زمان سوژه‌اش خاندان هاشمی بود و حالا سوژه‌اش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مدار هوادار نگه داره و این یه موفقیت برای آقای احمدی نژاد، چه خوب پرونده‌های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود که در روزهای پایانی کار این دولت برکنار شد.
تحمل حرف دیگران داشته باشیم.
برای سومین هفته متوالی از روز شنبه تظاهراتی در شهرهای مختلف اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شد که تا یک شنبه هم ادامه داشت. در مورد چگونگی و دلایل این تظاهرات امروز با مرصاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بروجردی، دلیل و هدف این تظاهرات و اعتراض ها چیه و چرا از اعضای حزب آقای نتانیاهو هم در اون شرکت کردند؟
بله، تظاهرات عمدتاً بر روی دو محور هست، که مسئله آلودگی هوا و دیگری فساد دولتی، که این مسئله فساد دولتی خود آقای نتانیاهو هم در مزان اتهام هستند. به طور مشخص دو مورد هست در رابطه با ایشون، یکی دریافت هدیه های گران قیمت هست از یه سری از تجار و دیگری این که سعی کردن از طریق به اصطلاح رشوه‌بازی بیان و سعی کنن یکی از روزنامه های اسرائیل مطالب خودشون رو به نفع آقای نتانیاهو قلم بزنن، که این دوتا مسئله سبب شده که بسیاری از جمله افرادی از درون حزب خود ایشون هم به این تظاهرات بپیوندن. من جمله میشه نام برد از کسی که مسئول قبلی دیپلماسی عمومی دفتر آقای نتانیاهو بوده و همچنین کسی که خدمتکار دفتر ریاست جمهوری بوده و اینها اومدن و اعتراض کردن به این مسائل و مسائل دیگه، من جمله حتی اینکه همسر آقای نتانیاهو هم متهم است به اینکه مخارج هنگفتی رو در محل زندگیشون دارن انجام میدن.
اشاره کردید به دریافت هدایای گران و رشوه. با توجه به اینکه اتهامی که تظاهرات کنندگان به نخست وزیر اسرائیل میزنن فساد اداریه، به نظر شما تا چه حد امکان داره که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کنه؟
بله، فکر میکنم این امکان بسیار وجود داره. تا باها 6 بار آقای نتانیاهو حداقل ازشون بازجویی شده. یادمون باشه اسرائیل کشوری هست که به هر حال قوه قضاییه از استقلالی برخوردار هست، کما اینکه کسی که قبل از آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، آقای اهود اولمرت، رو به جرم اون هم فساد رفتن زندان و 16 ماه رو در زندان گذروندن. و یا حتی کسی که رئیس جمهور قبلی اسرائیل بود، آقای موشه کاتسا، ایشون هم به عنوان آزار جنسی بیش از 5 سال رو در زندان گذروند. بنابراین این مسئله وجود داره. همونجوری گفتم آقای اهود اولمرت با اینکه نخست وزیر بود مجبور شد از سمتش استعفا بده و اگر این به اصطلاح نگاهی که داره قوه قضاییه میکنه کار به جاهای باریک بکشه، همچنین امکانی وجود داره.
به نظر شما اگر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قول اون رو داده انجام بشه، تا چه حد به نتانیاهو کمک میکنه؟
بله، من فکر میکنم این کمک شایانی به ایشون خواهند کرد. به هر حال اسرائیلی ها سر مسئله این که سفارت ها در آن شهری که به عنوان پایتخت قلمداد میکنن، یعنی بیت المقدس باشه، بسیار حساس هستند و اگر این در دوره آقای نتانیاهو صورت بگیره، بدون شک میتونه کمکی بهشون باشه، به خصوص در رابطه با انتخاباتی که در سال 2019 پیش رو خواهیم داشت.
اشاره کردیم به انتخابات سال 2019، در صورت برکناری نتانیاهو آیا در صحنه سیاسی اسرائیل جایگزینی برای جانشینی ایشون وجود داره؟
بله، به هر حال ببینید رهبران دو حزب مخالف اونجا، یعنی حزب کار آقای اوی گبی هستند که مثلا از سابقه تجارت اومدن و از پیشینه مثلا یهودی مراکشی هستند، ایشون میتونه نقشی داشته باشه، یا شاید حتی مهمتر بشه از خانم تزیپی لونی صحبت کرد که یه زمانی وزیر امور خارجه اسرائیل بود و بعد در سال 2012 از حزب کادیما جدا شد و رفت حزب خودش رو درست کرد به اسم خاتنوا. بنابراین این دو شخص به طور مشخص میتونن نقش داشته باشن. خود آقای نتانیاهو اگر بتونه از این نوع آلودگی های فساد مالی در بره، به هر حال کسی است که تا به حال مجموعاً 10 سال نخست وزیر اسرائیل بوده و بنابراین میتونه باز هم نقشی داشته باشه. دیگرانی هم در حزب ایشون هستن که اگر نتانیاهو کنار رفت میتونن جای ایشون رو بگیرن.
ایبور جدی، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
2042-021-12-21-12 این شماره یکی از راه‌هایی هستش که صدای شما رو به رادیو فردا میرسونه. نظرات و دیدگاه‌های شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم.
بین آقای احمدی نژاد و آقای اژه‌ای و مقامات قضایی کشور، این کسی که طرح حکمیت رو پیاده کرده خیلی حرف به جای زده. آقای اژه‌ای میگه ما حکمیت رو قبول نداریم. نه، اینجوری نمیشه. آقای اژه‌ای محترم، حتما باید یا رهبر یا رئیس تشخیص مصلحت نظام اینو یه طوری فیصله بدن که خدای نکرده با گفته فرمایش خودشان مردم دو قطبی نشند.
چرا بایستی یک عالم ربانی معتبر که معاون خبرگان و رئیس مصلحت نظام هزار جای دیگه کار داره، این آدم با این اعتقادات و با این سن برای ادامه درمان برن به خارج؟ پسرشون میگه هیچ مشکلی هم ندارن ایشون. خب اگه مشکل نداره چرا میره برای ادامه درمان به خارج؟ فرض کنیم اصلا درمان رفتن به خارج معناش خط بطلان کشیدن رو معتقدات به شفا دادن و توسل به دعا و غیره هست.
آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. کرمان با منفی 1 درجه سردترین و زاهدان، بندرعباس و اهواز هم با 27 درجه گرمترین منطقه ایران هستند. بنابر پیشیابی سازمان هواشناسی، با ورود یک سامانه بارشی در مناطقی از غرب و شمال غرب، دامنه های البرز غربی و مرکزی، سواحل دریای خزر و مناطقی از شمال شرق کشور آسمانی ابری و بارانی همراه با وزش باد دارند. شدت بارش در نیمه شمالی کرمانشاه، غرب همدان، مناطقی از کردستان، شمال زنجان، جنوب آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است. آسمان کرمانشاه امروز ابری است همراه با بارش باران و برف و وزش باد شدید.
سرخط خبرها. مراسم جشن کریسمس یک شنبه در سراسر جهان از جمله بیت لحم، زادگاه عیسی مسیح، برگزار شد. یک قاضی فدرال در سیاتل آمریکا با صدور حکمی ممنوعیت ورود برخی پناهندگان دارای ارتباط نزدیک با این کشور را لغو کرد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت توافق هسته‌ای با ایران برجام همچنان پابرجاست. الکسی ناوالنی رهبر مخالفان دولت روسیه شامگاه یکشنبه با حضور در کمیته مرکزی انتخابات این کشور در مسکو برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. در واکنش به اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم سلامت روانی محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری سابق ایران، متقابلاً غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عدم سلامت روانی متهم کرد. آقای محسنی اژه‌ای در همین حال پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید خودسوزی در ایران در حال افزایش است. دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید مجوز واردات 20 هزار تن تخم مرغ صادر شده تا کمبود تخم مرغ در کشور جبران شود. حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی در 90 سالگی درگذشت.
وقتش سری بزنیم به روزنامه‌های منتشر شده در صبح دوشنبه ایران. همراه با شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار. آقای رفیزاده، روزنامه‌های صبح امروز به محدودیت در ایجاد حساب بانکی و برخی از مشکلات دیگر بانک‌ها پرداختند. ماجرا چیه؟
امروز روزنامه تعادل در گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده که معاون بانک مرکزی ایران اعلام کرده که اشخاص حقیقی از این پس میتونن 6 حساب داشته باشن که این 6 حساب میتونه به شکل جاری قزل‌حسنه و کوتاه مدت باشه. البته در حساب سرمایه گذاری محدودیتی وجود نخواهد داشت. همزمان روزنامه ایران، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، گزارش داده که بر اساس توافق وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت دادگستری از این پس تراکنش‌های بالای 5 میلیارد تومان در سال، البته حساب‌هایی که یعنی افرادی که مجموع حسابشون 5 میلیارد تومان گردشه مالی داشته باشه زیر ذره‌بین مالیات قرار خواهد گرفت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته دولت دلیلی رو که برای این بررسی اعلام کرده مالیات نیست، بلکه گفته که این حساب‌ها ممکن هست مشکوک باشه و برای جلوگیری از پولشویی باید مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه شهروند هم امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی داره با عنوان واماندگان وام و نوشته که بر اساس پژوهشی که در ایران انجام شده حدود 50% مردم ایران هرگز هیچ گونه وام و تسهیلاتی از بانک نگرفتن. 80% وام هایی که بانک ها دادن به 2 دهک بالای درآمدی در ایران تعلق گرفته. و البته این روزنامه اشاره کرده که وام مسکن و سایر وام هایی که معمولا اقشار ضعیف میخوان از بانک ها بگیرن با موانع متعددی مواجه هست، از جمله ضامن یا وثیقه که این افراد معمولا ندارن و در نتیجه بسیاری از اونها از وام گرفتن منصرف میشن.
دیروز به نقل از پسر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبری منتشر شد که پدرش برای درمان به خارج از ایران رفته. گویا روزنامه آرمان امروز به دلایل غیبت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده. موضوع چیه؟
بله، روزنامه آرمان تیتر اصلی و عکسیه که خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با عنوان علت تعطیلی کلاس‌های هاشمی شاهرودی و نوشته که این روزها در محافل سیاسی این موضوع مورد پرسش هست که آقای شاهرودی در چند هفته گذشته کجا بوده. اشاره کرده این روزنامه به انتشار اخبار متناقضی درباره غیبت ایشون، از جمله اینکه تکذیب شده بود سفر ایشون به خارج از کشور. اما روزنامه آرمان نوشته که آقای علا هاشمی شاهرودی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده که ایشون برای ادامه درمان و تکمیل درمان خودش سفری به خارج از کشور داره، به زودی باز خواهد گشت و کلاس‌های درس و همچنین فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سر خواهد گرفت. اونطوری که روزنامه آرمان نوشته ایشون در حال حاضر علاوه بر اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، عضو فقهای شورای نگهبان هست و 10 سال هم ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داشته. نکته ای رو که البته روزنامه آرمان بهش اشاره نکرده ولی اهمیت توجه افکار عمومی و رسانه‌ها درباره غیبت آقای هاشمی شاهرودی این هست که از ایشون به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی جانشینی علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هم یاد میشه.
کدام بخشای اظهارات سخنگوی قوه قضاییه امروز مورد توجه روزنامه‌ها بوده؟
روزنامه شرق بیشتر بخشی از سخنان آقای محسنی اژه‌ای رو که در ارتباط با رد پیشنهاد امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه مبنی بر حکمیت میان قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد و اطرافیانش بوده رو مورد توجه قرار داده. از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشته که این افراد دچار جرم شدن و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. نکته دیگری که همین روزنامه بهش اشاره کرده این است که ممکن هست آقای محسنی اژه‌ای گفته در آینده آقای احمدی نژاد رو به پزشکی قانونی معرفی کنند تا ببینن که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه میگیره یا خیر. روزنامه اعتماد بخش شنود اظهارات ایشون رو مورد توجه قرار داده. ایشون گفته که بیشترین درخواست شنود از سوی وزارت اطلاعات به قوه قضاییه ارجاع میشه و با موافقت قوه قضاییه اعمال و اجرا میشه.
آقای رفیزاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
اختلافات رهبری آقای موسوی و کروبی به سال 88 معطوف نمیشه. اختلافاتی بود که از اواخر دهه 60 در زمان ریاست جمهوری ایشون وجود داشت، اختلافاتی که مبنی بر حذف نخست وزیر و گرفتن قدرت و مسئولیت‌های ایشون برای رئیس جمهور بود. این اختلافات دامن زده شد، سالها گذشت و دو حزب تشکیل داد و در ادامه این دو حزب سال 88 اون اتفاقات پیش اومد.
آقای حاشمی شهرودی، شنیدیم که برای درمان رفتید خارج از کشور. چرا مردم عوام رو برای گرفتن برای درمان دردشون میپسید به طرف امامزاده ها و اینجا برن شفا بگیرن، برای درمان خودتون میگین خارج از کشور؟ بس معلوم خودتون به شفای اینا اعتقاد ندارید.
آقای عیسی کلانتری، آقای علمان خدا و آقایانی که دعا نویسی دعا خون هستید، با دعا که نمیشه بارون بارید، با دعا که نمیشه مملکت چرخون، با دعا که نمیشه حکومت رانی کرد.
قرار بود شامگاه چهارشنبه 29 آذر پس از 40 سال ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت ایران در تلویزیون ایران حاضر بشه، ولی خب نشد.
بله متاسفانه نشد. البته تیزر این برنامه هایی که قرار بود پخش بشه که دو تا بود، یکی در شبکه نسیم و یکی در شبکه شما، این تیزرش پخش شد و در شبکه های اجتماعی هم به طور وسیع به اشتراک گذاشته شد، ولی یهو گفتن که به دلیل نقص فنی، این چیزی که اعلام کردن نقص فنی، این برنامه ها پخش نخواهد شد.
هومند، هم حضور ناصر ملک مطیعی در این که در بعد از 40 سال میخواد در تلویزیون حضور پیدا کنه، خبرساز بود در شبکه‌های اجتماعی، خیلی دست به دست میشد، هم وقتی که برنامه‌اش قطع شد، حالا یا به هر دلیلی پخش نشد، این خیلی خبرساز شد،
خیلی
واکنششون دادن، مخصوصا بازیگرا بهشون خیلی واکنششون. یکی از کسانی که بهش واکنششون داد نوید محمدزاده بود، یکی از بازیگران تلویزیون ایران، که در موردش نوشته که ناصر خان ملک مطیعی هر وقت که بخوایم شما رو ببینیم به فیسبوک نگاه نمی‌کنیم، به تلویزیون نگاه نمی‌کنیم، به قلبمون نگاه می‌کنیم و حضور از دست دادن شما رو تاج سر ما هستین. همچی چیزی نوشته بود، فکر می‌کنم
کلا پیام‌های محبت آمیزه. کسانی که به همین شکل ابراز محبت کرده به ناصر ملک مطیعی و تلاش کرده که دلجویی بکنه، علی کریمی هست، ستاره فوتبال ایران، که در اینستاگرام خودش اون هم یک تصویر منتشر کرده از آقای ناصر ملک مطیعی در حالی که داره ایشون رو میبوسه و نوشته که اگر شما رو تلویزیون نشون هم نده، همچنان در قلب ملت ایران هستید و اهمیتی نداره که اینها برنامه شما رو نشون ندادن آیه ملک مطیعی.
اینا به غیر از این کسانی که معروف هستن، فوتبالیست‌ها، بازیگرها و کسانی که خب به هر حال مطرح هستن در ایران، خیلی از آدمام در مورد خیلی از آدمای معمولی که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستن توییت کرده بودند، گزارش نوشته بودند، یعنی گزارش که نه، البته خبرای کوتاه در شبکه‌های اجتماعیشون منتشر کرده بودند. یکی نوشته بود که قیصر کجایی که داشت فرمونه تو
اون دیالوگ معروف فیلم قیصر
کشتن. آره این دقیقاً فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی، که بله موزیک این فیلم هم داریم میشنویم، که ناصر ملک مطیعی در اون ایفای نقش کرد، که واقعا یکی از فیلم‌های ماندگار بود و به درستی از ماندگارهای سینمای ایران بود. البته دوبلر آقای ملک مطیعی آقای ایرج ناظریان بود. ما موافق یه قسمتایی از این فیلمو ببینیم با هم.
قیصر کجایی که داشته تا کشتن؟
اینم یکی از دیالوگ های ماندگار بود دیگه.
بله بله. و همونطور که تو هم گفتی، خب خیلی از چهره ها حمایت کردن از آقای ناصر ملک مطیعی.
یکی که من بخونم؟
بخون.
یکی نوشته بود که ناصر ملک مطیعی در قلب ماست، اسطوره سینمای ایران است، او را در تلویزیون نشان ندهید و تصویرش رو سانسور کنید چه اهمیتی داره؟ او ناصر ملک مطیعی است.
رویا، یک نکته دیگری هم که خیلی بهش اشاره کردن این هست که خب اینها ناصر ملک مطیعی، پوری بنایی و محمد علی فردین خدا بیامرز که به هر حال فوت کرد، اینها رو بایکوت رسانه‌ای کردند، ولی خب دیدی که در تشییع پیکر آقای فردین مردم چقدر شرکت کرده بودند و همینطور در شبکه‌های اجتماعی هم چقدر توجه هست به اینها.
دقیقاً در شبکه‌های اجتماعی و خیلی از جاهای دیگه که میشه این آدم‌ها رو پیدا کرد و در یوتیوب فیلم‌ها اینا رو میشه پیدا کرد و به هر حال در قلب مردم اینها زنده هستن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 7:30 رسیدیم به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رو همراه با خونمن شروع کردیم. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح خیر میگم. خونمن هم اینجا کنار من نشسته.
بله، معرفی کرد منو، من همچنان هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم که پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
جدال لفظی بین محمود احمدی نژاد و اطرافیانش با سخنگوی قوه قضاییه تشدید شد.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید برجام همچنان پا برجاست.
یک قاضی فدرال در سیاتل ممنوعیت ورود برخی پناهندگان به آمریکا را لغو کرد.
در واکنش به اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم سلامت روانی محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهوری سابق ایران متقابلا غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عدم سلامت روانی متهم کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سوم دی ماه گفته بود اگر لازم باشد پرونده آقای احمدی نژاد به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. آقای اژه‌ای همچنین پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد و دستگاه قضایی را رد کرد. در همین حال حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری هم آقای اژه‌ای را با هاینریش هیملر فرمانده نیروهای نازی اس اس مقایسه کرد. محمود احمدی نژاد روز 28 آذر ماه اعلام کرده بود صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به دلیل نقض مکرر قانون اساسی فاقد صلاحیت و مشروعیت و غاصب است و باید استعفا دهد. پیشتر آقای لاریجانی رئیس جمهوری سابق و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اغتشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود. طرح اتهام‌ها علیه آقای احمدی نژاد در حالی است که او با حکم آیت الله خامنه‌ای به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت توافق هسته‌ای با ایران همچنان پا برجاست. آقای جانسون روز یک شنبه در این گفتگو تصریح کرد که برجام مورد توجه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم بوده است. وزیر خارجه بریتانیا در این حال تکرار کرد در قضیه برجام همه کشورهای گروه پنج به علاوه یک باید همکاری کنند. به گفته بوریس جانسون، مردم و سیاستمداران ایران نشان دادند که آینده متفاوتی را می‌خواهند، اما این آینده باید بهبود اقتصادی را به همراه داشته باشد. او تاکید کرد هیچ کس مایل نیست شاهد ایجاد یک کره شمالی دیگر باشد. آمریکا ایران را متهم می‌کند که از جمله با پیگیری برنامه موشکی خود روح برجام را نقض کرده است. ایران در مقابل آمریکا را به کارشکنی در اجرای مفاد برجام متهم کرده است.
یک قاضی فدرال در سیاتل آمریکا با صدور حکمی ممنوعیت ورود برخی پناهندگان دارای ارتباط نزدیک با این کشور را لغو کرد. قاضی جیمز روبارت در حکم خود دستور داد درخواست روادید این دسته از متقاضیان از سوی دولت فدرال بررسی شود. آقای روبارت در این حال تصریح کرد این حکم تنها شامل کسانی می شود که دارای پیوندهای خانوادگی یا وابستگی معتبر به نهادهای مستقر در خاک آمریکا باشند. روز جمعه یک دادگاه تجدید نظر فدرال در سان فرانسیسکو هم علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داده بود که اجرای آن منوط به بازبینی دیوان عالی ایالات متحده می شود. پیشتر دیوان عالی آمریکا احکام منع اجرای فرمان مهاجرتی آقای ترامپ را لغو کرده بود. فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل 6 کشور عمدتاً مسلمان ایران، چاد، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و همچنین مقام‌های ونزوئلا و کره شمالی می‌شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده در صورتی که این 8 کشور برای حفظ امنیت آمریکایی‌ها همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود.
الکس ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه، شامگاه یک شنبه با حضور در کمیته مرکزی انتخابات این کشور در مسکو برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. ساعتی پیشتر هواداران آقای ناوالنی با گرد همایی در بیش از 20 شهر روسیه خواستار نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری شده بودند. آقای ناوالنی که یک منتقد صریح حکومت روسیه محسوب می شود، به دلیل سابقه کیفری که به گفته وی انگیزه سیاسی دارد، با مانع قانونی برای شرکت در انتخابات 27 اسفند مواجه است. الکسی ناوالنی در تجمع روز یک شنبه هوادارانش در مسکو گفت: همه ما امسال به وضوح دیده ایم که پوتین و حکومتش هیچ جا از حمایت مردمی برخوردار نبودند. او گفت: هرچه از مسکو دورتر بروید، این حمایت کمتر دیده می شود. مطابق قانون روسیه، هر نامزد نیازمند جمع‌آوری 500 امضا در هر یک از 20 شهر پیش‌بینی شده کشور به عنوان حوزه انتخاباتی است. ستاد انتخاباتی الکسی ناوالنی میگوید اکنون بیش از 15,000 نفر از شرکت او در انتخابات رسما حمایت کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه پیشنهاد حکمیت از سوی امام جمعه تهران بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که در هفته‌های گذشته با احضار نزدیکان محمود احمدی نژاد از سوی قوه قضاییه به دادسرا و دادگاه، مسئولان قضایی و رئیس جمهوری سابق و یارانش انتقادهای شدیدی را متوجه یکدیگر کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
کشمکش‌های لفظی بین محمود احمدی نژاد، رئیس پیشین جمهوری اسلامی ایران، و چهره‌های بلندپایه قوه قضاییه در روزهای اخیر کار را به آنجا کشاند که محمد امامی کاشانی، امام جمعه تهران، خواهان حکمیت بین قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد شد. در واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: حکمیت یعنی چه؟ این مسائلی که مطرح کردند، اشاره به احمدی نژاد و نزدیکانش، حتما جای برخورد دارد. سخنگوی قوه قضاییه که روز یکشنبه در یک نشست خبری شرکت داشت، در پاسخ به اینکه چرا با محمود احمدی نژاد و همپیمانانش برخورد نمی‌کنی، تاکید کرد برخورد نکردن قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد به بیان او حکمتی دارد که به زودی مشخص خواهد شد. در مورد اینکه چه حکمتی ممکن است در کار باشد که قوه قضاییه با آقای احمدی نژاد برخورد نکرده، رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، را جویا شد.
حکمتش این هست که آیا میتوانن مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم، ولو با دستگیری، که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم دیدین که اینها وارد پرونده های مهمتر نخواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی به حال نقطه ضعف های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده. یعنی هزینه بر خود با خودشو بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه، و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی کاشانی به نوعی گفته، و توهین ها و تعریض های متقابلی که طرفین به هم میکنن دلیل مهمی مدعاست که تا حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده: اگه ما باید بریم پزشکی قانونی پیرمرد ریش‌سفیدی که رفته در حضور دانشجو سود بلبلی زده، مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
سخنگوی قوه قضاییه در حالی محمود احمدی نژاد را به نداشتن سلامت روانی متهم میکند که احمدی نژاد به تازگی با حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران منصوب شده است. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه پس از پایان مهلت 48 ساعته‌ای که به قوه قضاییه برای انتشار اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش داده بود، رئیس قوه قضایی را به دلیل نقض مکرر قانون اساسی فاقد مشروعیت و غاصب خواند و گفت باید استعفا دهد. صادق لاریجانی پیش از این روز 22 آذر رئیس جمهور سابق ایران و نزدیکانش را به فتنه، دعوت به اختشاش، دروغگویی و حمایت از بابک زنجانی متهم کرده بود. انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و احضار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنها در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار برده بودند. در مقابل صادق لاریجانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی این قوه آقای احمدی نژاد را دروغگو و لات خواندند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی که پیشتر کرده و به تازگی آن را در صفحه تلگرام خود آورده به قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی که توسط برخی افراد اشغال شده تاکید کرده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در مورد این موضوع میگوید:
من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوهای پوپولیستی. یک زمان سوژه‌اش خاندان هاشمی بود و حالا سوژه‌اش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مدار هوادار نگه داره و این یه موفقیت برای آقای احمدی نژاد که خوب پرونده‌های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در دولت نخست محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود که در روزهای پایانی کار دولت برکنار شد.
تحمل حرف دیگران داشته باشیم.
برای سومین هفته متوالی از روز شنبه تظاهراتی در شهرهای مختلف اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شد که تا یک شنبه هم ادامه داشت. در مورد چگونگی و دلایل این تظاهرات امروز با مرصاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای بورجردی، دلیل و هدف این تظاهرات و اعتراض ها چیه و چرا از اعضای حزب آقای نتانیاهو هم در اون شرکت کردند؟
بله، تظاهرات عمدتاً بر روی دو محور هست، که مسئله آلودگی هوا و دیگری فساد دولتی، که این مسئله فساد دولتی خود آقای نتانیاهو هم در مزان اتهام هستند. به طور مشخص دو مورد هست در رابطه با ایشون، یکی دریافت هدیه های گران قیمت هست از یه سری از تجار و دیگری این که سعی کردن از طریق به اصطلاح رشوه بازی بیان و سعی کنن یکی از روزنامه های اسرائیل مطالب خودشون رو به نفع آقای نتانیاهو قلم بزنن، که این دوتا مسئله سبب شده که بسیاری از جمله افرادی از درون حزب خود ایشون هم به این تظاهرات بپیوندن. من جمله میشه نام برد از کسی که مسئول قبلی دیپلماسی عمومی دفتر آقای نتانیاهو بوده و همچنین کسی که خدمتکار دفتر ریاست جمهوری بوده و اینها اومدن و اعتراض کردن به این مسائل و مسائل دیگه، من جمله حتی اینکه همسر آقای نتانیاهو هم متهم است به اینکه مخارج هنگفتی رو در محل زندگیشون دارن انجام میدن.
اشاره کردید به دریافت هدایای گران و رشوه. با توجه به اینکه اتهامی که تظاهرات کنندگان به نخست وزیر اسرائیل میزنن فساد اداریه، به نظر شما تا چه حد امکان داره که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کنه؟
بله، فکر میکنم این امکان بسیار وجود داره. تا به حال 6 بار آقای نتانیاهو حداقل ازشون بازجویی شده. یادمون باشه اسرائیل کشوری هست که به هر حال قوه قضاییه از استقلالی برخوردار هست، کما اینکه کسی که قبل از آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، آقای اهود اولمرت رو به جرم اون هم فساد رفتن زندان و 16 ماه رو در زندان گذروندن، و یا حتی کسی که رئیس جمهور قبلی اسرائیل بود، آقای موشه کاتسا، ایشون هم به عنوان آزار جنسی بیش از 5 سال رو در زندان گذروند. بنابراین این مسئله وجود داره. همونجا گفتم آقای اهود اولمرت با اینکه نخست وزیر بود مجبور شد از سمتش استعفا بده، و اگر این به اصطلاح نگاهی که داره قوه قضاییه میکنه کار به جاهای باریک بکشه، همچنین امکان وجود داره.
به نظر شما اگر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قول اون رو داده انجام بشه، تا چه حد به نتانیاهو کمک میکنه؟
بله، من فکر میکنم این کمک شایانی به ایشون خواهند کرد. به هر حال اسرائیلی ها سر مسئله این که سفارت ها در آن شهری که به عنوان پایتخت قلمداد میکنن، در این بیت المقدس باشه، بسیار حساس هستند، و اگر این در دوره آقای نتانیاهو صورت بگیره، بدون شک میتونه کمکی بهشون باشه، به خصوص در رابطه با انتخاباتی که در سال 2019 پیش رو خواهیم داشت.
اشاره کردیم به انتخابات سال 2019، در صورت برکناری نتانیاهو آیا در صحنه سیاسی اسرائیل جایگزینی برای جانشینی ایشون وجود داره؟
بله، به هر حال ببینید رهبران دو حزب مخالف اونجا، یعنی حزب کار آقای اوی گبی هستند که مثلا از سابقه تجارت اومدن و از پیشینه مثلا یهودی مراکشی هستند. ایشون میتونه نقشی داشته باشه، یا شاید حتی مهمتر بشه از خانم تزیپی لونی صحبت کرد که یه زمانی وزیر امور خارجه اسرائیل بود و بعد در سال 2012 از حزب کادیما جدا شد و رفت حزب خودش رو درست کرد به اسم خاتنوا. بنابراین این دو شخص به طور مشخص میتونن نقش داشته باشن. خود آقای نتانیاهو اگر بتونه از این نوع آلودگی های فساد مالی در بره، به هر حال کسی هست که تا به حال مجموعاً 10 سال نخست وزیر اسرائیل بوده و بنابراین میتونه باز هم نقشی داشته باشه. دیگرانی هم در حزب ایشون هستن که اگر نتانیاهو کنار رفت میتونن جای ایشون رو بگیرن.
بورژدی، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
میخواستم بگم کشوری که با حکومت آخوندی که دو تومن میگرفتن روزه میخوندن در خونه ها اداره بشه، اینجوری میشه که پولا خرج سوریه و عراق و یمن و اینا بشه تا مملکت هم به این روزه بیاد. حالا هم که دیگه خوزستان هم که خشک بشه دیگه هیچی، دیگه چی موند از این کشور؟ واقعا این آخونده چی کار کردن با این کشور؟
جناب آقای اژه‌ای، سخنگوی محترم قوه قضاییه، فرمودند که اگر لازم باشه آقای احمدی نژاد رو به دکتر معرفی خواهند کرد. جناب آقای اژه‌ای، شما خودتون 4 سال وزیر این آقا بودید، رهبر این آقا را تایید کرده، شورای نگهبان این آقا را تایید کرده، مقام معظم رهبری گفته نظرات من به نظرات ایشون نزدیکتره. اگر قرار باشه احمدی نژاد به دکتر معرفی بشه، قطعا اعضای محترم شورای نگهبان هم باید معرفی بشن، مقام معظم رهبری هم باید معرفی بشه، خود حضرت عالی هم باید معرفی بشه.
سرخط خبرها. مراسم جشن کریسمس یک شنبه در سراسر جهان از جمله بیت لحم، زادگاه عیسی مسیح، برگزار شد. یک قاضی فدرال در سیاتل آمریکا با صدور حکمی ممنوعیت ورود برخی پناهندگان دارای ارتباط نزدیک با این کشور را لغو کرد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت توافق هسته‌ای با ایران یا برجام همچنان پابرجاست. الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان دولت روسیه، شامگاه یک شنبه با حضور در کمیته مرکزی انتخابات این کشور در مسکو برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. در واکنش به اتهام تلویحی سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم سلامت روانی محمود احمدی نژاد، علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهوری سابق ایران، متقابلاً غلام حسین محسنی ژئی را به عدم سلامت روانی متهم کرد. آقای محسنی ژئی در همین حال پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد به دستگاه قضایی را رد کرد. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید خودسوزی در ایران در حال افزایش است. دبیر ستاد تنظیم بازار میگوید مجوز واردات 20,000 تن تخم مرغ صادر شده تا کمبود تخم مرغ در کشور جبران شود. حسین شاه حسینی از چهره‌های فعال و شناخته شده نهضت ملی در 90 سالگی درگذشت.
فراخوان هنر نمایشنامه دایره گچی قفقازی رو از مهمترین آثار برتولد برشت میدونن، نمایشنامه‌ای که در ایران هم چند بار ترجمه و بارها اجرا شده. اجرای حمید سمندریان، کارگردان برجسته تئاتر ایران، از این نمایش در سال 1377 یک حادثه مهم تئاتری تلقی شد. این بار محمود رضا رحیمی نمایش دایره گچی قفقازی رو در تالار سایه تئاتر شهر به صحنه برد. به همین بهانه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا از این نمایشنامه بیشتر بدونیم. آقای سرکوهی، با شاخصه‌های مهم این نمایشنامه، نمایشنامه دایره گچی قفقازی شروع کنیم.
منتقدین این نمایشنامه را از آثار شاخص ادبیات نمایشی قرن 20 یعنی کل قرن 20 میدونن و در عین حال نمونه کامل سبک و روال برشت و همچنین افکار برشت. نمایشنامه تئاتر حماسی برشت رو به خوبی نشون میده. تکنیک‌های او مثل نمایش در نمایش، داستان در داستان، فاصله گذاری، بهره گیری از موسیقی و بقیه تکنیک‌های برشت رو به خوبی نشون میده. خوشبختانه حمید سمندریان که هم استاد برجسته‌ای بود، هم کارگردان خلاقی بود، هم مترجم بسیار خوبی این کتاب رو ترجمه کرده و با اجرای این نمایشنامه سنت بسیار خوبی از یک اجرای خوب بر جا گذاشت.
دایره گچی قفقازی چه داستانی رو روایت میکنه؟
دایره گچی قفقازی شاید با این پرسش شروع بشه، البته شروع نمیشه، اما این پرسش رو مطرح میکنه: زمین از آن چه کسی است؟ آن کسی که صاحبشه یا آن کسی که روی اون کشت و کار میکنه؟ مادر فرزند کیست؟ آن کسی که او رو زاده و رابطه ژنتیکی با او داره و رابطه خونی در قدیم میگفتن، یا آن کسی که او رو پرورش داده؟ نمایشنامه یک پیش درآمد داره. پیش درآمد در واقع وقتی است که دوتا جنگ جهانی دوم تموم شده، حالا دوتا کلخوز هستن که میخوان زمینی رو که یک ذره حاصلخیزی رو که قبلا متعلق به یکیشون بوده، حالا هر دو مدعیان که این متعلق به ماست، بنابراین باید درباره این داوری بشه که این متعلق به کدام یک از اوناست. در اینجاست که اون خواننده میاد، باید گروه موسیقی میاد و داستانی روایت میکنه و اون افراد کلخوز، اعضای کلخوزها این داستان رو بازی میکنن. داستان از یک افسانه چینی که در این حال در کتاب مقدس هم هست الهام گرفته شده. شورش میشه، علیه مالکان فرار میکنن، یک زنی هم که زن بسلا اشراف هست، بچهش رو، پسرش رو بل میکنه، لباساش رو بر میداره و فرار میکنه. یک دختر عادی پسر رو بزرگ میکنه، خطرات زیادی رو متحمل میشه، حتی به خاطر این پرورش این پسر از عشق خودش میگذره و بعد اما دوباره این مالک بزرگ زن بر میگرده و میگه که پسرش رو میخواد، به خصوص به این دلیل که این پسر ارث و میراث بزرگی داره، ثروت زیادی رو میاره. قاضی رو دعوت میکنن، اما این قاضی قاضی معمولی نیست، قاضی است که مشروب میخوره موقع قضاوت، بر اساس کتاب قانون قضاوت نمیکنه بلکه بر اساس حسش قضاوت میکنه. قاضی میگه بچه رو قرار میدیم در یک دایره گچی، دو تا زن میکشن، هر که تونست بیشتر بکشه به پره مال اون هستش. اون مادر واقعی میکشه، اما اون زنی که اینو پرورش داده نمیکشه. قاضی میگه که زنی که پرورش داده بچه به اون متعلقه، نه کسی که رابطه ژنتیکی و خونی با اون داره، و در این حال هم دستور میده که انبار این پسر رو به جمع بدن و به فرد ندن. این در واقع جاییست که برشت در این بسیار دیالکتیک سوء زن رو به کار میگیره و بر رابطه خونی، بر رابطه ژنتیکی رو رد میکنه و رابطه عاطفی و عشقی رو به جاش میذاره.
اشاره کردین که داستانش در کتاب مقدس هم هست، در افسانه های چینی هم روایت شده. روایت برشت با روایت های کهن چه تفاوت هایی داره؟
خود برشت در پایان این نمایشنامه میگه، در جایی در این نمایشنامه میگه که این نمایش از یک افسانه کهن الهام گرفته، اما روایتی مدرن از این افسانه هست. در کتاب مقدس به اصطلاح سلیمان هستش که داوری میکنه بین دو زنی که مدعی هستن که بچه رو دارن، و بعد اون که مادر خونی هست، مادر ژنتیکی هست، به اصطلاح برنده میشه. در چیز چینی هم، در روایت چینی هم همین هست، اما درست همینجا برش وارد میشه و میگه که نه، اون کسی که زمین رو پرورش میکاره صاحب زمینه، اون کسی که بچه رو پرورش داده صاحب بچه است، نه اون بله. کسی که مادر ژنتیکی شد. در این حال همونطور که گفتم برش با دیالکتیک سوزن در قانون شک میکنه و بسیاری از تابوها رو میشکنه.
آقای سرکوهی، ممنون از همراهی شما.
من از شما جان.
به مانند هر دوشنبه، بردیا افشین در گزارشش نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی، به رویدادها و مناسبت‌های مقارن با این روز در سال‌های دور و نزدیک. امروز 25 دسامبر همزمان هست با سالروز درگذشت سه چهره برجسته.
تو 2 سال پیش در چنین روزی دین مارتین از دنیا رفت. او یکی از چهره‌های نمادین عرصه‌های هنر و سرگرمی در قرن 20 در آمریکا بود. مردی که ملقب بود به پادشاه باحال بودن، خواننده، هنرپیشه و کمدین، مردی که در ابتدا در کنار جری لوئیس به عنوان یک زوج کمدی به محبوبیت رسید و بعداً خودش به تنهایی ستاره‌ای بود بر روی صحنه‌های موسیقی، استودیوها و بر پرده سینما و صفحه تلویزیون. با آواز دین مارتین تک آهنگ‌های ماندگار بسیاری باقی مونده. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me that sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. 11 سال پیش در چنین روزی جیمز براون از دنیا رفت، مردی که ملقب بود به پدر خوانده سبک موسیقی سول. هنرمندی برجسته و تأثیرگذار، یک آهنگساز، خواننده، رهبر گروه و تهیه کننده موسیقی. جیمز براون از چهره‌های نمادین موسیقی قرن بیستم به شمار میاد و از به وجود آورندگان سبک موسیقی فانک. آقای براون در 73 سالگی از دنیا رفت. سال گذشته در چنین روزی جورج مایکل به شکلی غیر منتظره درگذشت. او یک فوق ستاره موسیقی پاپ بود، هنرمندی بسیار مستعد، خواننده، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی اهل انگلیس که در ابتدای دهه 80 میلادی با گروه دو نفره وام معروف شد. اما خیلی زود وقتی فعالیت‌های انفرادیش را آغاز کرد، از میانه‌های دهه 80 میلادی تبدیل شد به یک پدیده جهانی. کمتر کسی در تاریخ موسیقی تونسته به محبوبیت و موفقیت جورج مایکل برسه. او به هنگام مرگ تنها 53 سال سن داشت.
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر و البته هومن خیلی خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم و بودیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون نیک باشه، شاد باشید. و مانا
و من هم طبق معمول تا چند لحظه دیگه برمیگردم با آخرین خبرها.
خسته نباشید.